ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپید بهکام هستم، شما به رادیو فردا گوش میکنید. انفجار انتحاری در یک مسجد شیعیان در کابل 27 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های امنیتی یمن، شورشیان حوثی اجازه ندادند تا کمک‌های بشردوستانه به شهر تعز برسد. و باراک اوباما حمایت ایران و روسیه را مانع قدرتگیری نیروهای میانه رو در سوریه دانست. روز دوشنبه در پی یک انفجار انتحاری مهیب در یکی از مساجد شیعیان در کابل دست کم 27 تن کشته و 35 نفر زخمی شدند. فریدون عبیدی از مقام‌های ارشد پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که یک بمبگذار انتحاری خود را درون مسجد منفجر کرد. حاضرین در مسجد در حال برپایی عزاداری 40 بودند. در جریان برپایی مراسم عاشورا نیز حملاتی علیه شیعیان افغانستان رخ داد. دست کم در دو انفجار که دو روز زودتر از عاشورا در کابل رخ داد، گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را پذیرفته بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله روز دوشنبه را بر عهده نگرفته است. به گفته مقام‌های امنیتی یمن، شورشیان حوثی مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به شهر تعز شده‌اند. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های یمنی می‌گویند که شورشیان شیعه یمن اجازه ندادند که 18 کامیون حامل کمک‌های برنامه جهانی غذا شهر اب را ترک کنند. محموله بزرگ غذا برای ساکنین شهر تعز در پی اعلام آتش‌بس 48 ساعته تهیه شده بود و قرار بود تا پیش از پایان آتش‌بس به این شهر برسد. این آتش‌بس در پی سفر جان کری، وزیر خارجه آمریکا به عمان به دست آمد. آقای کری ضمن استقبال از پذیرش آتش‌بس از طرفین خواسته بود که در جریان کمک رسانی به غیر نظامیان اخلالی ایجاد نکنند. تعز ماهاست که محل درگیری شورشیان حوثی با گروه‌های طرفدار دولت است. سازمان دیدبان حقوق بشر پیشتر رفتار حوثی‌ها در محاصره شهر و جلوگیری از رسیدن دارو و غذا به ساکنین تعز را نقض قوانین بین‌المللی در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه توصیف کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمایت هوایی روسیه و ایران از حکومت بشار اسد را مانع روی کار آمدن نیروهای میانه رو در سوریه دانست. آقای اوباما روز یک شنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک گفت درباره چشمانداز میان مدت تحولات در سوریه خوشبین نیست. رئیس جمهوری آمریکا آقای اسد را متهم کرد که ویرانی کشور خود و آوارگی مردمش را به ترک قدرت ترجیح داده است. به رغم ابراز بدبینی آقای اوباما، او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یک شنبه توافق کردند طی 2 ماه آینده و پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به تلاش خود برای حل مشکل سوریه ادامه دهند. روسیه و ایران میگویند در مقابله با گروه‌هایی که تروریست می‌خوانند از بشار اسد حمایت می‌کنند، اما آمریکا و برخی کشورهای عربی مخالف دخالت مسکو و تهران به نفع حکومت بشار اسد در سوریه هستند. در ایران بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی به خبرگزاری ایسنا گفته که تهران مقادیری از آب سنگین مازاد خود را برای فروش به عمان ارسال کرده و مقادیر دیگری نیز برای انتقال به خریدار به آن کشور ارسال خواهد شد. روز 27 آبان ماه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست به تعهدات خود در اجرای برجام پایبند باشد و از زیر پا گذاشتن محدودیت‌های در نظر گرفته شده پرهیز کند. آژانس اعلام کرد که موجودی ذخیره آب سنگین ایران کمی از اندازه تعیین شده در توافق هسته‌ای بیشتر بوده است. فرین آسمی در این باره با بهروز بیات، کارشناس مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که ارسال آب سنگین به عمان از سوی ایران به چه معناست. بهروز بیات در وین:
این بار اول نیست که ایران آب سنگینش رو به عمان میفرسته. به نظر میاد که این یک راه حل میانیه که انباش در داخل ایران زیاد نشه. ایران به طور پیوسته آب سنگین تولید میکنه، خواهم میشه امکان وجود داره که مقدار آب سنگین از 130 تنی که مجازه افزایش پیدا بکنه. اخیراً خب خبر دارید که آژانس اظهار نگرانی کرده از اینکه برای بار دوم میزان انباشت آب سنگین ایران، هرچند که خیلی اندک، در واقع فقط 100 کیلوگرم از آن چیزی که پیش بینی شده، افزایش پیدا کرده. و ایران هم گفته بود که ما قصد داریم در آینده 5 تن آب سنگین بفروشیم و به نظر من در این روند باید بهش نگاه کرد، یعنی که از یک طرف نگرانی های آژانس رو مرتفع میکنه، آب سنگینش هم عرضه میکنه به دنیا.
آقای بیات، عمان چه نقشی این وسط ایفا میکنه؟ آیا نامی از این کشور در توافق هسته‌ای برده شده؟
نه، نامی برده نشده. منتها عمان قطعا توجه کردید که به نحوی به عنوان واسطه، به عنوان رابط بین ایران و امریکا عمل کرد در ارتباط با فراهم کردن پیش‌زمینه‌های برجام. از این نقطه نظر چون مورد اعتماد هر دو طرفه، خب میتونه به این ترتیب عمل بکنه که نگرانی از هیچ طرفی نباشه. خب ایران میخواد آب سنگین ظاهرا هم ادامه بده به تولیدش و باید هم کاری بکنه که میزان انباش افزایش پیدا نکنه. اما عمان به عنوان کشوری که مورد اعتماد طرفین میتونه مورد استفاده قرار بگیره و بعد میتونه صادرات هم مثلا اگه قرار باشه به کشور ثالثی فرستاده بشه، خب میتونه بعدش از عمان صورت بگیره.
پیشتر هم ایران 32 تن آب سنگین به آمریکا و 38 تن به روسیه فروخته. مشتری های آب سنگین ایران معمولا چه کشورهایی هستند؟
خیلی از کشورهایی که راکتور آب سنگین دارن و دستگاه های پزشکی ایجاد میکنن، اینا میتونن مشتری ایران باشن. میتونه آلمان باشه، میتونه فرانسه باشه، میتونه بسیاری از کشورهایی که کشورهای صنعتی باشن و میتونم برای مصارف علمی در واقع همه کشورهای دنیا میتونه باشه. البته این منوط به اینه که کیفیت آب سنگین ایران چگونه باشد. در این موضوع اطلاعات دقیقی در دست نیست به کیفیت آب سنگین ایران. تا حدودی هم که امریکا ایران خریده جنبه سیاسی هم داشته، یک کمکی بود برای اینکه این مازادی که در ایران وجود داشت، مازاد 330 تن که در ایران وجود داشت، این مازاد خارج از ایران برده بشه.
بر طبق توافق هسته‌ای ایران اجازه داره که 130 تن آب سنگین ذخیره بکنه. بیشتر از 130 تن آب سنگین چه مصرفی میتونه داشته باشه؟
خب نگرانن که آب سنگین غیر از مصارف عادی، مثلا گفتم در پزشکی یا در تحقیقات علمی، غیر از این در حجم زیاد، یکی از مصارفش اینه که در راکتورهای آب سنگین به کار برده بشه و در راکتورهای آب سنگین امکان ساختن پلوتونیوم وجود داره. در واقع نگرانی غرب از این بود که ایران با انباشت آب سنگین هنوز این امکان براش وجود داشته باشد که به سرعت بچرخد به سمت ایجاد راکتور آب سنگین یا ادامه دادن به ساختمان راکتور آب سنگینش و فراهم کردن شرایطی که بشه پلوتونیوم ساخت. در واقع یک اقدام به شدت احتیاطی از طرف غربی ها که ایران انباشت آب سنگین نکنه.
گفتگوی همکارم فرین عاصمی بود با بهروز بیات، کارشناس مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمد اسحاق آبادی از دراویش گنابادی در حالی که برای بار دوم بازداشت شده بود، به طور ناگهانی در زندان مرکزی تهران درگذشته است. خانواده او میگویند که پدرشان پیش از درگذشتش از تزریقات مکرر و اجباری به او در دوران بازداشتش سخن گفته است. مرتاد قاسمفر با مصطفی آزمایش از فعالان حقوق دراویش گنابادی و مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران گفتگو کرده و از او پرسیده که آقای اسحاق آبادی به چه دلیل در هنگام مرگ در زندان امنیتی سپاه پاسداران بوده است.
بله، آقای اسحاق آبادی ایشون از پیروان طریقت صوفیانه گنابادی نعمت اللهی بودند که متاسفانه به صورت بسیار مرموز و مشکوکی چشم از جهان فرو بستند و درگذشت نابهنگام و غافلگیر کننده ایشون در اثنای ایامی اتفاق افتاد که ایشون در بازداشتگاه مربوط به اداره فرق و ادیان که متعلق به سپاه پاسداران اتفاق افتاده. در حقیقت وقتی سایت های مختلفی که متعلق به اداره فرق و ادیانه مانند سایت فرق نیو یا دیدبان سنتر رو مورد بررسی قرار میدیم، مشاهده میکنیم که به پیروان طریقت تصوف و درویشی نعمت اللهی گنابادی برچسب های نادرستی وارد میکنند و اینها رو منحرف از اسلام راستین به حساب خودشون میشمرند و اینها رو فرقه میخوان معرفی بکنند و این رو نمونه ای از تهاجم فرهنگی و جنگ نرم بر علیه نظام ولایت فقیه به شمار میارند و میگن که باید حتما با این مسئله برخورد امنیتی قاطع صورت بگیره. این خط کلی حاکم بر اداره فرق و ادیانه. دراویشی رو که شاخص هستند، شناخته شده هستند، به هر نحوی از آنها مزاحمشون میشن و هر چند وقت یه دفعه میگیرنشون، میبرنشون به بازداشتگاه. آقای محمد اسحاق آبادی مرحوم هم یه همچین اتفاقی براشون افتاد، یعنی چند وقت پیش ایشون رو گرفتن بردن به بازداشتگاه و 6 ماه ایشون در زندان بودن. بعد این بار دوم بود که ایشون رو دستگیر کردن و آوردن به تهران، یعنی به بخشی وارد میکنن که ارتباطی به نیروی انتظامی و دادگستری نداره، بلکه مستقیم زیر نظر قرارگاه سارالله سپاهه و در اونجا اینها رو تحت فشارهای مختلف قرار میدن.
سایت خبری مجذوبان نور از قول فرزندانش گفته که خود آقای اسحاق آبادی در ملاقات روز یک شنبه 23 آبان به خانوادهش گفته که ماموران زندان روزی 3 نوبت او رو به اجبار به بهداری میبرند و بهش دارو تزریق میکنند. علت این موضوع چی بوده و آیا آقای اسحاق آبادی بیماری داشته که نیاز به چنین تزریقاتی میداشته؟
نه خیر، ایشون بیماری نداشتن، ایشون سالم بودن، در کمال سلامت زندگی میکردن و هیچ مشکل سلامتی و جسمانی هم نداشتن. اما اون اتهامی که به صورت یک برچسب مورد استفاده قرار میگیره برای تمام کسانی که توسط قرارگاه سارالله و اداره فرق و ادیان و سازمان تبلیغات اسلامی بازداشت میشن، اتهام خیلی کلی زیر عنوان تبلیغ بر علیه نظام، یعنی جرم نیست، اتهامی که میزنن و آزادی شخص رو سلب میکنن و موقعی که ایشون رو برای بازجویی میبرند به سیاهچال اوین و ایشون سر موضع خودش از عقاید خودش از اعتقادات خودش دفاع میکنه، کار بالا میگیره. حالا ایشون آقای شادروان محمد اسحاق آبادی ایشون به خانواده خودشون گفتن از وقتی که من آوردن اینجا بدون دلیل روزی 3 بار من رو میبرند بهداری و مواد مختلفی رو به من تزریق میکنن. این مواد چی بوده از نظر پزشکی؟ آیا ایشون کالبد شکافی شدن بعدن؟ گواهی فوتی که صادر شده به چه دلیل بوده؟ اینها مواردیه که مشخص نشده متاسفانه و گواهی، یعنی از طرف زندان با خانواده تماس گرفتن و گفتن که برای بردن پیکر ایشون بیاین و اقدام کنین و ایشون رو تحویل بگیرین، ایشون از دنیا رفته. حالا اون دواهایی که به ایشون تزریق کردن آیا سبب ایست قلبی ایشون شده؟ آیا ایشون آلرژیک بودن نسبت به این دواها؟ معلوم نیست مشخصاً.
گفتگوی همکارم مهداد قاسمفر بود با مصطفی آزمایش از فعالان حقوق درویش گنابادی در ایران. اما آخرین خبر این که سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد در سال جاری خورشیدی تا امروز نامهای امیرعلی برای پسران و فاطمه برای دختران محبوبترین نامهایی بودند که ایرانیان برای فرزندانشان انتخاب کردند. به گزارش ایسنا، سیف الله ابوترابی رئیس سازمان ثبت احوال افزود که از ابتدای سال با ثبت 67 نام به گفته او نامناسب جلوگیری شده است. آقای ابوترابی نامهای ژاکلین و کاترین را به عنوان نمونه هایی از آن چه وی نام نامناسب میخواند ذکر کرد. ژاکلین نامی با ریشه فرانسوی و کاترین نامی با ریشه یونانی است. چنانکه آقای ابوترابی اعلام کرده، در میان 10 نام محبوب ایرانی ها برای پسران هیچ یک ریشه ایرانی ندارند و همگی نام های عربی و اسلامی هستند. همچنین در میان 10 نام برتر برای دختران نیز تنها 3 نام یسنا، باران و رها از نام هایی هستند که ریشه مذهبی و عربی ندارند. باقی نام های محبوب برای دختران از جمله القابی هستند که برای فاطمه دختر پیامبر اسلام استفاده می شوند. به پایان این بخش خبری می رسیم. از شما دعوت می کنم با رادیو فردا همراه باشید.